جلسه هشتم قاعده حفظ نظام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه خيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در جلسه قبل بحثمون اینجا بود که آیا اگر کسی بخواد اقدام کنه بر کاری که احتمال میده منجر به امور یکی از امور خمسه بشه، آیا میشه گفت این کارش، خود این اقدامش چه منجر بشه چه منجر نشه، خود این کارش قبیح عقلن یا نه؟ نمیشه اینو گفت. قبح عقلیشو گفتم. اگر نخواهیم از راه دفع ضرر محتمل بیان جلو و بگیم خود همین مفسده داره، مصلحت نیست، نقص حساب میشه، ملائم با طبع نیست، هر چونجا گفتیم، به این خاطر بگیم این قبیحه، اینطور از دو جهت اشکال داره. این قبحش تعلیقیه، یعنی معلق بر این است که منجر بشه. اگر منجر نشه عقل نمیگه این کار قبیحه، مجرد اقدام. و از اون طرف دیگه اگر آمد گفت این قبیحه، این قبحش را نگیم تعلیقیه. اون اشکال دوم چی بود به شما که نگیم این مثلا از جهت تعلیق، از چه جهت بود گفتم؟ اتون هست؟
فاعلی ترش؟
بله.
فاعلی هست، فعلی نیست؟
بله احسن. که این قبحش قبح فعلی نیست، این قبحش فاعلیه. این چون کاشف از سوء سریره این آغاز. خب این اشکال رو کردیم، گفتیم اگه بخوایم از راه دفع ضررت، راه دوم، از راه دفع ضرر محتمل ثابت کنیم قبح این را، خب باید احتمال ضرر بده این انجام دهنده این کار که داره کاری میکنه که به دیگری جنایتی وارد بشه بر او یا اموال او ابنه میره، ولی احتمال میده منجر به اونجا بشه. باید احتمال بده ملازم با احتمال تضرر دیگری، خودش در اینجا متضرر میشه. قبح عقاب بلا بیان مال اینجاست که احتمال بدم دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتمل ما اونجاست که من احتمال بدم ضرری متوجه منه، انجام دهنده کاره، در حالی که در اینجا ضرر متوجه اون آغاز که مجنون علیه. باید یه طوری تصویرش کنیم که بگیم ضرر متوجه منم هست. این به چه شکلیه؟ این با اثبات ملازمت فقط، که بگیم هر کسی میخواد متدین به دینی باشه میخواد نباشه، اصلا التزاماتی داره یا نداره، هیچی، از پشت کوه آمده، هیچی هم نشنیده، اطلاع نداره، ولی هر کسی حتی این شخص میدونه اگر بدون هیچ مجوزی مبرری برداره کاری کنه که احتمال میده سبب قتل دیگری بشه، سبب از بین رفتن اموال او بشه، هر کسی این احتمال میده که کنار احتمال تضرر او احتمال ضرر خودش هم باید بده در دنیا یا آخرت، اگه آخرت قبول داره، قبول نداره همینجا که پاداش یا جزای این کارش خواهد دید، بلو احتمالش بده، نه یقینی که من که میخوام به این آقا چنین ضرری وارد کنم، از بین ببرم این را، یا عرضشو، نامودشو،
حد کنم اینجا خودم هم متضرر بشم، احتمالش بدم. اگر احتمالش آمد که خودم هم متضرر بشم، همین بسه، دفع ضرر محتمل میگیره، چون بیش از این نمیخواد. و واقعش این طوریه، همیشه اینا متلازمن. هر کم انسان جبار باشه، هر کم جبار باشه، متکبر باشه، ترامپ باشه، هر کی میخواد باشه، این احتمال را میده در نفس خودش که اگه بخوام آدم بکشم اینطوری، خودم جزای این را ببینم. احتمالش هست که پاداش این را ببینم، در نظر برام بشه، بعدم گرفتاری درست کنه برام، خطرهایی داشته باشه. نمیشه بگم چون خیلی متکبره و مسئولیتی مقابل دیگران نمیبینه برای خودش، پس این احتمال نمیده. این احتمال وجدانیه، این احتمال هست، ولو تدین به هیچی نداشته باشه، ولو از پشت کوه آمده، این احتمال را در ذات انسان، در کمون انسان هست که وقتی احتمال تضرر به دیگری میخواد وارد کنه، ضرر را به دیگری احتمال میده، خودش هم جزای این را ببینه و خودش متضرر بشه. اینا منفک نیستن، متلازمن. اگه این احتمال آمد، جای دفع ضرر محتمل میاد، میگه اینو دفعش کن. این با تعتبر بر این مبناست که مطلب درسته، که مراد از ضرر دفع ضرر محتمل میخواد ضرر اخروی باشه، میخواد ضرر مهم دنیوی باشه، ضرر مقتدمه، دو تا رو میگیره، نه فقط ضرر اخرویه، نزنیم فقط اونجا. این قاعده مربوط به اینجا هم هست، میگه دفع کن ضرر محتمل را، ولو من بدونم اگر برم فلان جا ممکنه احتمالش بدم، اگه برم فلان جا همه مثلا فرض کن مجروح هم میکنن، همه اموالم میگیرن، آبرو میبرن، یا چیزی. عقل میگه نرو اونجا، دفع کن این را، ولی این دنیوی اخروی هم نیست.
میشه دوی وجدان کرد؟
بله.
این وجدان حکم میکنه به چنین ملازمی و وجود چنین ضرری؟
خب میتونی اصلا عمر بگید، میتونی بگید اصلا هم چیزی نیست، واقعش من میبینم اینطوریه. یعنی یک کسی یک کمی هرچی هم متکبر میگم باشه، فرعون باشه، نمیدونم چنگیز باشه، خودش در کمال مثلا علو ببینه و برتری نسبت به دیگران ببینه، ببین که همه قدرت ها رو داره، اینطور ببینه، باز این احتمال میده با این وضعیت دنیا که میبینیم که هر کاری داره میبینیم جلومون انجام میدن افراد، همینجا مجازات شما خیلی ها میبینن، خیلی ها میبینن. خب من احتمال میدم خودم همین گرفتاری برم پیش بیام، نمیشه منفک کنیم این رازو، خودم پاداش عملم میبینم اونجا یا در یه جای دیگه. این احتمالش که اگه آمد که منفک نیست، میگم اما میگم من تو لازم هم اینا با هم دیگه، همین کافیه به این که دفع ضرر محتمل منو میگیره. درک میکنه، درک میکنه قبح این را یا نه، میگه دفع کن ضرر محتمل را، نه عقل اصلا حکم نداره، عقل اصلا حکم نداره. بارها گفتیم حکم اعمال مولویته، یعنی چیزی را امر انشاء کنه، حکم اینطوری میشه حقیقتش، انشاء برای دیگرانه که ناشی از آمریت و مولویتشه. اگه من حیثان و مولا انشاء کنه حکمی را برای دیگران و ماورا این پشوانه عقابی باشه که اگر مخالفت کردی چوب میخوری، اگه اینطور باشه این میشه حکم. انشایی که من حیث انه مولا بکنه، نه من حیث انه نسوح به خیر خواه انشا کنه، که اگه بخوای مثلا برسی فلان جا، اگه بخوای خوب بشی، اگه بخوای چیکار این کار بکن، این نباشه، ارشادی نباشه. من حیث انه مولا و مولویت داره و آقایی داره نسبت به اون شخص، داره برای اون یه چیزی انشا میکنه، من حیث انه مولا و ماورا این پشتوانه عقابی هم باشه در کنارش، خبر داده که اگه مخالفت کنی حد داری، ان الله وضع لكل شيء حدا ولی من تجاوز الحد حدا، مخالفت هم بکنی اون عقاب داره، مخالفت حکم منو بکنی، اینم کنارش گذاشته باشه، این حکم میشه مولوی توش در همین. اینجا وقتی این احتمالش اگه من آمدم دادم به این مقدار، عقل میگه قبیحه، تقبیح میکنه، یادن این دفع کن این ضرر محتمل، این دفع ضرر محتمل به چی برمیگرده؟ به عقل عملیه ها، بیش از این نیست. دفعش کن، چون دفع نکردن رو قبیح میبینه، چون دفع کردن رو حسن میبینه، ما اینطور داریم تعبیر میکنیم، عقل عملی بیش از این نداره، مستحق مد میبینه، اما در حد الزام. قاعده ملازمه را اگر نخواهید از اون راهی که قبلا گفتم که خود شرع آمده اصلا نهی کرده از این امور، از مذاق شرع فهمیدیم که احتمالش اگه بدی اونجا رو اونجا بشه باید انجام ندید، اگه نخوای از اون راه مولوی بیای جلو و از راه عقل الان داری میام جلو، قاعده ملازمه اینجا پیاده میشه. اون که قبول داره خب اینجا قبول داره، حتی اونایی که قبول ندارن ظاهرن در اینجور مواردی اشکال نمی کنن. به قاعده ملازمه باز میرسیم حکم شهر، شما این کار نباید بکنیم. الان قدر مسلمش اونجا باب ثواب و عقاب که باشه، همون منکرین قاعده ملازمه این قبول کردن در باب ثواب و عقاب ها و اینا که اونجا رو بخواییم اینطور بگیم. در اینجا الان بحث عقابه، دفع ضرر محتمله، هم میگم عقاب داره. ملازمه در باب ثواب و عقاب ها را حتی منکرین قاعده ملازمه هم قبول دارن. ز اینجا از راه قاعده ملازمه میگم جلو بده بسش بگیم حکم شرعی.
قاعده ملازمه چیه
قاعده ملازمه کلا ما حکم به حق حکم به شرع دیگه.
فرمودین که عقل که اینجا حکم نداره، عقل فقط درک کرده.
همون مراد از حکم یعنی درکه. فقط ما توجیهی که کردم در درس خارج اون توجیهی که چرا هی میگن حکم عقل یعنی چه در اینجا؟ این نه به معنای دقیق اصطلاحی شیبوکنم، یعنی انشائی من حیث انه مولا انشا کنه و ما ورش پشوانی داشته باشه، نه این مراد نیست. ولی اگه بهش میگیم حکم یه معنای نزدیک به اینه. اون چیه؟ من درک میکنه عقلم که این حسنه یا مثلا مستحق مدحه، مستحق ذمه، اینه درک میکنه. و اینه که داشته باشیم چند تا چیز درست میشه. اون چیه؟ وقتی حکمی از جانب مولا انشاء میشه، متوجه من میشه و کنارش خودش خبر داده، اخبار صادقی هست که اگر مخالفت کنی چوب میخوری، اینم به من گفته با اخبار، اینم کنارش گذاشته. عقل وقتی این دوتا رو میبینه میگه یه حکم ارشادی داده اینجا، میگه لابدی از اینکه صرف کنی قدرت خودت را در امتثال امر مولا. چرا لابدی؟ به اینکه گرفتار اون عقابه نشی. ارشاد میکنه منو که بیا این کارا برای گرفتار نشدن در رو انجام بده. حکم مولوی نیست، ارشادیه. این وجوب اطاعت عقلی که ازش تعبیر میکنیم وجوب اطاعت عقلی، این در واقع حکم ارشادیه. این همین لابدیت عقلیه. میگه لابدی از که صرف کنی قدرت خودتو در این. اینو بارها گفتم قبلا بهتون، درسته؟ درسته؟ یا تو نست یا نه؟ این مطالب را قبلا مطرح کردم. لابدی از این که اون قدرت خودتو صرف در امتثال این امر بکنی. برای چی؟ برای اینکه گرفتار اون عقاب نشی. از این لابدیت وجوب اطاعت که لبش ارشاد به گرفتار نشدن در اون عقابه، از این تعبیر میکنیم به حکم عقل. این انشا نیست، من حیثان و مولا عقل نمیگه این را، این ارشاده. اگه نخوای گرفتار اون عقاب بشی این کارو بکن، مثل طبیب که میگه بخوای خوب بشی به این نصح عمل کن، اینم اینی داره میگه. بخوای به اون عقابی که مولا خبر داد که عقاب داره مخالفت دستوراتش گرفتار نشی، این امتثال کن، این لبش اینه. از این تعبیر میکنیم به حکم عقل. حکم عقل به اون معنا که انشا کنه عقل، من حیث انه مولا انشا کنه و پشوانه عقابی براش قرار داده باشه، نه. عقل نه انشا داره، نه من حیث انه مولا چیزی میگه، مولویت نداره، نه عقابی قرار داده، هیچ کدوم از ستا نیست. نهایت چیزی که هست یک حکم شرعی میاد. عقل وقتی حکم شرع دید و از اون بر اخبار شارع میاد که این عقاب داره، خودش جعل عقاب نکرد، عقل اخبار شارع بود کنارش. اینجا عقل میگه ارشادت میکنم، نصیحتت میکنم، من دارم از باب خیرخواهی بهت میگم، بخوای گرفتار این عقاب نشی بیا این کارو بکن. از این تعبیر میکنیم به وجوب اطاعت عقلی و بهش میگیم حکم ارشاد عقلی و لابدیت اطاعت عقلی. این همش همینه، ارشاده. از این حکم ارشادی گفتن حکم عقل، حکم نیست، بر اساس اون عقابی که بهش خبر دادن داره ارشاد میکنه. فقط اونی که داریم نهایتش اینه.
تعبیر هم دارم بعضی میگن حکم عقل در سلسله علل، در سلسله مدلات،
در سلسله علل حرف مرحوم میرزاسمون امی نداره. مثلا این حکم که میکنه یه مصالحی در نظر میگیره که مثلا مفاسد این مصالح صلات قربان کل تقیه معراج مؤمن هست، از این مصلحت در نظر میگیره بر اساس حکم میکنه. اون مصالح میشن در رتبه علل، علت حکم. بعد حکم میاد مترتب بر آمدن حکم، یه وجوب اطاعتی میاد، یه قصد قربتی، قصد امتثال امر میاد، اینا متأخره. قصد وجه میاد، قصد تمیز میاد، اینا متأخره بر امر، اینا میشن در سلسله معالی. اون چی متوقف وجودش بر وجود امر یه امری باشه تا قصد امتصالمونه بکنی، قصد وجب به قصد وجوب بیاری، به قصد استحباب بیاری، به قصد مثلا تمیز بیاری. اینی که متأخر از امرن میشه در سلسله محالی، اونه که متقدم بر امرن مثل مسائل مفاسد، محبوبیت و مبغضیت، اراده و کراهت، اونا میشن در سلسله علم. این الان به اونا کار ندارم، من به همین مقدار میخوام این میگم که حکم ارشادی توی درست کنم درست شد اینجا. الان اونا بحثم چی بود؟ فقط همین نکته رو میخواستم بگم که دفع ظاهر محتمل متلازم با این احتمال، احتمال این که اگر من این کار رو بکنم او متضرر میشه، این احتمال همیشه متلازم با توجه ضرر به خودم هم هست و چون این طوره دفع ضرر محتمل موضوعش درست میشه در حق من و میشه از باب دفع ضرر محتمل میگیم نباید من اقدام کنم بر کاری که احتمال میدم منجر میشه به قتل دیگری یا حد که ارز دیگری یا از بین رفتن اموال دیگری. همینطور پس در فرض احتمال هم دلیل تمام شد، از نظر عقلی هم درست شد، از نظر عقلایی هم گفتیم درست شده، از نظر شرعی هم حرام بود. تا اینجا دو تا بحث کردیم، اگر یقین دارن این کار رو بکنن منجر به اونجا میشه که از باب ظلم بود، اگر هم احتمال میدم منجر به اونجا میشه بازم هم عقلا هم شرعا هم عقلایی هم درست شد. عقلا گفتیم قبیحه، عقلایی هم مذمومه، شرعا هم حرامه.
صرف قد یه چیزی الان تو این بیانی که داشتی ما مستقیما صغرای قاعده دفع ضرر محتمل رو اینجا درست کردیم، درسته؟
بله.
پس به کار بردن این عبارت که دفع ضرر محتمل با واسطه اینجا غلطه دیگه، نه ما با ملازمه صغرای خود قاعده رو درست کردیم، نه که با واسطه دفع ضرر محتمل.
نه، دو بیان دیگه من داشتم اونها دیگه نگفتم، هم طول میکشه هم به قوت این نیست، اونا چون اشکال دارن مطرح نکردم، اونا از علمای کلام گرفتم خواستم درست کنم موضوع دفع ضرر محتمل رو، ولی چون اشکال داره نمیگم دارم همین اکتفا بکنم. این مطلب تا اینجا. بعد اون قبل اینکه اون بحث بعدی مطرح کنم، این چیزی که دیروز اشاره کردم که ممکنه کسی بگه این ظلم، همین بگه ظلم قبیحه، این ظلم یعنی چه؟ یه توضیحی من اینجا بخواستم بدم چون بحثم نشده. این خودش کسی دفع ضرر محتمل شیخ اینا دارن که این ضرر اخرویه و جایی طوری و از تعبیرات وارد شده، ولی نه، میخوام بگم هم ضرر دنیوی مهم را میگیره دفع ضرر محتمل، عقل میگه اگه ضرر محتملی انجام ترکش کن این کار را اگه منجر میشه ضرر، چه دنیوی مهم نه دنیوی غیر معتد دنبه، ضررهای غیر معتد دنبه را آقایین هم فتوا نمیدن بر تاوشن، حتی حرمتش هم نمیگن. مثلا سیگار را آقای خویی وقتی استفتام میکنه دیگران شرب سیگار حرامه حرام نیست، چون برای اونها ثابت نبوده ضرر معتد دنبهش، نوعا میگن اگه ضرر معتد دنبهی داره مثلا جایز نیست، ولی برای مثل آقای خویی که ثابت نبود رضا خودش میکشید همیشه سیگار، از اون سیگار کشای قدار هم
بود چون میکشید نتونست ضرر معتد
دنبهی. نه، نمونه دیگرش هم داشتیم، آقای قومی خدا رحمتش کنه استاد ما بود، همیشه منزل من هم میومد گاهی وقتا، زعلان بعضی فیلم هم داریم از ایشون، چهارشنبه پنجشنبه هم مثلا گعده میکرد منزل شاگرده و میشد به جر و بحث کردن مسائل بحث میکردیم چون یه عده بودیم چند نفری، وقت در اونجا ایشون چیز میکشید، هم سیگاری نبود، بله
پیپ
میگید همین قلیون
قلیون
میکشید همیشه
بسوی جیواره چه فرق با پیپ
داشت
یه چیزی میکشیدن جیواره
جیواره همون سیگاره. من بعد از مدتی حتی برای اینا الان یه قد چیز کردم میشه خیلی هم زب شدنشون، مدتی مثلا دو تا قلیون گرفته بودم، این رفاقا که میمدن میکشیدن از جمله ایشون، بعد از یه روزی بنام شدن در 90 سالگی دیگه 90 بیشتر بودم بیشتر من نواقع شد شاید چند سال قبل از خودتش دیگه براش ضرری بودن این قطعی شد، تا اون وقت چیز نمیگم مثل آقای خویی بود معلوم ضررش معلوم نیست، این بسی که قطعی شد مطمئن شد که این مضره، همون صبح که بلند شده بود که این گفته بودن دیگه مسلم شده و ضرره ترکش کرد دیگه، یک ضرره نکشید، یعنی اراده قوی داشت بعد از 90 خورده ای، هر کسی اینطوری نیست، این آدم های واقعا متقی اینطوری هست که تا به محض که فهمید دیگه نه دیگه جرأت نمی‌کرد بودش کنار دیگه منظر ما هم بودشیم اینا رو هیچی دیگه من که خودم اهل کشیدن نبودم اینا رو هیچی به درد نخوردیم
شد طلابی بیان زنده کنم
نه کدوم چاره نمی کشیدن من یه همون
الک طلاب هم رای خویی هم زارم هم مسئله سی کنم
نه آقای کفره چیده خدا رحمت کن آقای تبریزی رو آقای تبریزی رو ایش بیش گفتن با سیگار نکش مزر رو نکش نقل میکنم من خودم اینه که نبودم مثلا بعدیش این گفت نه بابا این حرفا چیه اگر مزر بود آقای خویی نمیکشه این بود آخرش که مریض شد به سرطان اینا گفته بود سیگار کار خود چی کرد
سرطان
چی گرفت
سیگار سرطان ریه؟
بله دیگه زهران ریه بود که گفته بود سیگار کار خود چی کرد چند نفر این اساتید ما هم با سرطان مردن که آقای روحانی هم که اصد محمد سهام منطقا ایشون هم که عده این هم اون البته اون هم سیگار میکشون چیز دیگه
دوستا تو 90 سالگی بهونه دیگه ولی این هم نبود یه چیز دیگه خلاصه
نه آقا این حرفا چیه اینا هر جهده که میکردن تازه تنباکوی از اون معطر و اینطوری هم نبود که یه چیز بیخودی میکشن عادت کرده اون اینطوری خیلی اراده قوی میخواد الان خیلی هرچی پیشتر میشه انسان دیگه حاضر نیست ول کنه دیدی تو پیری کسی بیاد ول کنه سیگار رو مال اراده های قوی خب بگذاریم کنار خلاصه این بحث این ظلمه که میگیم این ظلم قبیحه اینجا داریم دیروز صحبت این بود که اگر من قد دارم منجر میشه به اون کار این میگم این ظلمه اگه بخواد مرتکب بشه از این جهت داریم میگیم قبیحه این ظلم یعنی چه اینجا که دارم دیروز اشاره کردم که ما اول باید بحث کنیم که آیا ظلم عنوان مشیره یا نه مستقل موضوعیت داره خودش یه عنوانیست که موضوعیت داره اگه گفتید مشیره یعنی اگر میگیم ظلم قبیحه قبح ظلم به خاطر قبح اون منطبقون علیهشه که گاهی میگیم مثلا دزدی قبیحه دروغ قبیحه تهمت قبیحه نمیدونم دو به همزنی قبیحه این چیزه که میگیم قبیحه چرا؟ چون ظلمه. ظلم یه عنوان مشیر به ایناست. خودش چی نیست؟ علامت بر ایناست. عنوان انتزاعی اسمش بگذار. که حاکی از ایناست. ولی خودش یه چیزی مقابل اینا نیست. اینطور. یه وقت اینطوره میگه عنوان مشیر هم ایناست. اگه این باشه خب دیگه سه چیز ما اونجا نداریم. دیروز اشاره کردم. که بیاییم میگیم یک مقتضیات قبح داریم. یه سری عناوین مقتضی قبح هم. یه سری عناوین ما یختلف الوجوه الاعتبارن یه سری عناوین قبحشون ذاتیه مثل ظلم و عدل مثلا اون حسنشون و قبحش اینطوری اینطور چیزی که نداریم این همش اشه همون دو قسم داریم فقط ای گفتیم عنوان مشیر اما ای گفتیم نه مشیر نیست خودش اصلا یه معنایی داره که میتونه علت برای قبح اونا باشه اصلا چرا مثلا دزدی قبیحه چرا چون ظلمه اینطوری میتونیم تعلیلش کنیم از این بعد ولی اینجا کدوم باید بگیم این یا اون به کسی که میخواد بگه این عنوان مشیره سه تا اشکال ممکنه متوجه بشه یه اشکالش هم نیست که الان گفتم در بیان میگن که بابا این از مسلماته که قبح ظلم ذاتیه شما اگر اینطور گفتی که این مشیره دیگه مصداقی برای قبح ذاتی نداریم اصلا چون همش یا ظلم یا عدله این مثل آشما حسین ام القضایای عقل عملی میدونه خب ظلم حسن عدل را همه به این برمیگردن اگه شما اینو گرفتی از ما این اصلا این قسم یه بمیره این یه اشکاله بعد که از واضحات که ما یه داریم خب جواب میدیم که چه واضحاتی آیه قرآن که نازل نشده که بگه حتما سه قسمه خب دو قسم بشه این عنوان مشیر باشه به همون چطور میشه بگه این اشکال اشکال فنی نیست اشکال لفظیه یه اشکال دومی ممکنه کسی در بیاد اینجا بگه که اگر این بخواد عنوان مشیر باشه ما یاد گرفتیم که اون عناوین که منطبقان علیه ظلم و عدلن اون عناوین قابل تخصیص هم در حالتی که قبح ظلم قابل تخصیص نیست اگر بنا باشه قبح ظلم مشیر به اونا باشه، خب اونا که قابل تخصیصن. مثلا میگن که دزدی قبیح هست الا اونجا که به حقه، الا اونجا که عذر شرعی داشته باشه، الا اونجا که مسبق داره، استثناء میخوره. میگه تهمت همینطوره، غیبت مثلا فرض این جایز نیست الا در موارد مستثنیات غیبت، یه موارد بهش میشینیم استثناء میزنیم. هر کدوم اینا قابل تخصیصه. در حالتی که قبح ظلم، اگه چیزی ظلم شد دیگه نمیتونه تخصیص بزنیم بگی بانک ظلمه ولی قبیح نیست، نمیشه. ظلم اگه شد قبیحه، تخصیص بر نمیداره که. وقت چطور میشه این مشیر به اونا باشه؟ معلومه؟ این چجور مشیر میشه؟ این جواب این اشکال همه، کسی بخواد اینطور اشکال کنه جواب میدیم به این شکل. خب این دقت کنید، میگید درسته این مطلب که ظلم میگیم قبیح قابل تخصیص نیست، اینو ما میپذیریم از شما، و درسته تهمت زدن یا دروغ گفتن یا غیبت قابل تخصیصه، اینا میپذیریم از شما، ولی اشکال نداره این مشیر به اون باشه. میگیم چطور؟ میگیم چون این وقتی میگیم ظلم اون به تهمت زدن قبیحه، اون دو قسم داره، به حق و نابه حق. سرقت مثلا به حق و نابه حق، قتل نفس به حق باشه یا به نابه حق، همه اونا دو قسم دارن، به حق و نابه حق، با عذر بدون عذر، با مسبب شرعی بدون مسبب شرعی، اینطور. اونا همه دو قسمی هم. مشکلی نداره که من بیام بگم از مثلا التهمت و قبیحتون قابل تخصیصه، چون عام میشه در نظر بگیرم که هر دو قسم داره، بعدا تخصیصش بزنم یه قسمش خارج کنم، اونجا قابل تخصیصه، عنوان عام را در نظر میگیرم اون یه قسمش خارج میکنم، اون قابل تخصیصه. از ظلم و قبیحون قابل تخصیص نیست. چرا؟ چون از ظلم و قبیحان اشاره نمی کنه به مطلق اونا، فقط به یه قسمشون اشاره می کنه. اون قسمی که عذر شرعی نداره میگه قبیحه، اون ظلمه. مثلا قتل بدون عذر این ظلمه، معلومه. تهمت بدون عذر این ظلمه، به ناحق. چه اشکالی داره بگیم اون یا عامی اونجا در نظر بگیم، میگیم قابل تخصیص. اینجا هم بگیم ظلم قابل تخصیص نیست، چون ظلم اصلا اشاره به یک قسم اون داره، و از اون طرف همین از ظلم و قبیحون مشیر باشه به اونا، مشیر باشه به همون قسم قبیح. فقط جام کردیم. این که گیری نداره، درست میشه. یه اشکال سوم اینجا درست میشه که کسی ممکنه اشکال کنه. اگه شما بگید عنوان مشیره، این مستلزم دوره. چرا؟ چون شما وقتی میپرسن چرا التهمت و قبیحتون، میگید چون ظلم. از اون ور اگه بنا باشه این عنوان مشیر باشه، وقتی بگن از ظلم و قبیحون، چرا؟ چون تهمت داری میزنید دیگه، این مشیره به همون تهمت هست دیگه، به قبح تهمته. خب التهمت و قبیحتون تعلیل شد به از ظلم و قبیحون، از ظلم و قبیحون هم اشاره شد به همون التهمت و قبیحتون، مشیر به همون شد. این مثل توقف شیع النفسه میشه از هر دو طرف، این دوره. جواب اینه چیجور میدیم؟ جواب این میگیم در دور موقوف با موقوفون علیه باید یکی باشه، اما اگه دوتا شدن این که دیگه دور نیست که. شما وقتی میگی که از تهمت و قبیحتون تعلیل میکنه اینا، میگی چون ظلمه، این چیجور ظلم رو چیجور دیدی؟ به عنوان عنوان مستقل دیدی، موضوعیت برش قائل شدی، عنوان مشیر ندیدی که علت قبح اونجا دیدیش. یعنی چرا از تهمت و قبیحتون؟ میگه چون ظلمه و ظلم قبیحه. این ظلم قبیحی که الان دیدی به عنوان موقوفون علی، این چیزی که الان دیدی ظلم را به عنوان مستقل دیدی و موضوعیت برش قائل شدی، نه مشیر. ولی وقتی میگید یه ظلم اگر قبیحه اشاره داره به همون قبح تهمت، این ظلم را عنوان مشیر دیدی، داره اشاره ما میکنیم. یه بار عنوان مشیر شد، یه بار مستقل دیدیش. خب موقوف با موقوف نه، دوتا شد. وقتی دوتا شد این که دیگه دور نمیشه که. روشن شد یا نه؟ اگه روشن نشد واضح تر بگم.
دومی اکساری دارم بفهمید بعدش.
بله، این دور نیست که، این نسبت به اینا. پس ممکنه کسی بیاد بگه عنوان مشیره تا اینجا، ولی این درسته یا نه الان بعدن میگم. از اون طرف اگر بخوایم بگیم عنوان مستقله، اون چه اشکالی داره؟ ای کسی بیاد خود یه عنوان مستقله و مشیر نیست. خب این لازمش
بله. دورد بسته بده میشید گفته این که اما این که چرا ظلم قویه؟ چون اشاره به تهمت داره.
این عنوان مشیر شد راحت به اونا. پس یه بار عنوان مشیر دیدی خب ظلم رو بارو. اگه اینطور باشه این دور دیگه نشود، یعنی توقفش علی نفس لازم نیمد، لازم نیمد که قبح ظلم به خاطر قبح ظلمه. خب میتونی چه از اون طرف اگه بخوایم یه عنوان مستقله، یه کسی در بیاد بگید خب اگه عنوان مستقله پس منی که برمیدارم یه گناه انجام میدم و این گناه ها باید دو تا گناه کرده باشه همیشه، یکی چون ظلمه یکی چون سرقته یا تهمته، باید دو تا گناه باشه. این ملتزم نمیشن که میگن یک گناه انجام داد دیگه، نمیگن آقا دو تا گناه کرده. لازمه دو تا گناه تعدد اسباب تعدد مسببات هم میخواد، لازمش اینه که دو تا اقام بشه مثلا اولش، مگه بگیم تداخل میکنه اون یه قرینه یه دل دلیل میخواد، والا اصل و قاعده اقتضا میکنه تعدد اسباب مختص تعدد مسبباته. دو تا گناه کردی دو تا عقاب باید بخوری. آیا کسی میگه اینجا دو تا عقابش بزنیم؟ اگه یه دوزی کرد یکی مال ظلمه یکی مال سرقته، یا اینجا یه گناهه. و خود همین معید عنوان مشیر بودن میشه باز، اینم عنوان مشیر بوده. پس اگه عنوان مشیر نبود که اینطور نمیشد که، چون عنوان مشیره یک گناه میدونیم بلا باید دو تا گناه باشه. اینم از این طرف اینجا چی بگیم الان؟ این بخواد خلاصه اون مطلب درسته یا این درسته؟ من الان قضاوت نمی کنم اولش، ولی بریم که واضح بشه مطلب، خودتون به نتیجه برسید. باید بریم اصلا بریم ظلم یعنی چه؟ اون جواب این داده میشه اون وقت. یعنی میگیم ظلم 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 یعنی چه؟ برای ظلم احتمالات متعدده هست که معنای ظلم چی اصلا؟ اگه با خود این که میگیم این عقلیه، قبح ظلم عقلیه، اصلش شارع هم که آمده همین رو تأیید کرده، خب مولوی هم گفته نه چی یه معنی ظلمه که عوض نکرده. خب اگه عقلیه دیروزم گفتم جلسات قبول بخشید باید موضوع مشخص باشه اندل عقل تا حکم کنه به قبحش. خب عقل که میگه این قبیحه مرادش چی از ظلم؟ این واضح نیست. این خودش خوب رو این کار کنید، خودش یه مقاله خیلی خوبی از این در میاد، چون من ندیدم کسی قشنگی رو بحثه. حتی حقوقدانان دیگران مثلا آمدن یه ظلم گفتن، معانی درست کردن جدیدی اینا، اما چیزایی که بشه بهش حکم فقهی برش بار کنیم نداریم. اینجوریه این ظلم یعنی چه؟ چند احتمال هست که این تو کلمات مثلا میبینید هر کدوم یه جور معنا میکنه، ولی تو واضح نیست. مثلا یک معنای ظلم این که میگیم این ظلمه، یعنی به سویه قسمت نمیشه. خیلی وقتا میگیم ظلم وقتی که معنا میکنه، مثلا فرض کنید حقوق را میخوایم تقسیم کنیم، حقوق بدیم به افراد، اگر تبعیض قائل بشیم یکی خورده کمتری که خورده بیشتر بدیم، اینا میگن شما ظلم کردید. عدم تساوی در تشویقی ها تشویق ها و درآمد ها و کسب ها و نمیدونم جوایز، و اگر اختلاف قرار بدیم تمایز قرار بدیم، میگن این ظلمه.
تطبیقش رو ببرید مساوات و عدم
مساوات، مساوات عدم مساوات در مثلا تقسیم ها اینطور.
این
نه اون غیر از اینه، این فقط همین عدم تساویه، همینقدر که تساوی نباشه. حالا حقی باشه یا نباشه قبلش هیچ کار نداره، ممکنه هیچ حقی هم نداشته باشه در این مال. من دارم میخواد مال خودم بدم به اینا افراد، ولی فرق بگذارم به اینا، اینا حقی نسبت به این ندارم، فرض کنم مال خودم میخوام بدم، ولی همین فرق بگذارم میگن شما ظلم کردید مثلا. علی این درسته درسته نه، بحث میکنیم. یه احتمال دوم اینجا هست که نه همون حق را ناحق کردنه، یه حقی باید اینجا باشه، این شما نادیده بگیری، چشم ازش بپوشی، تضییع کنی اون حق را، اینطور تعبیر کنم، تضییع اون حقی که مسبوقه. اگه به تضییع میگن ظلم کردی، حق را ناحقه. در گفته آقای سعد، در گفته آقای سعد اینطوری معنا شده مثلا ظلم، معنای همین حق را ناحق کردنه. این دوتا رو داشته باشید تا بقیه رو من بگم. احتمال دیگه دیروز که گفته بودن عنوان مشیره، مشیره به چیه؟ الان گفتم اون یه خورده با این فرق میکنه باز. یعنی اگه گفتید عنوان مشیره، مشیره به اون قسمی شد الان طبق اون جواب ها، که مثلا هر کدوم از این گناهان و خلاف ها دو قسمی شد، قسم به حق، تهمت به حق، تهمت به ناحق، یا عن عذرنه، عن مجبزنه، اینطوریه. اون تهمت به حق و تهمت نا به حق، دروغ به حق، دروغ نا دروغ، مثلا به نجات جان مؤمنی دروغ میگه، این به حق امینه داره، عذر شرعی داره، اینطوریه. این تهمت به حق غیر از اینی که دارم میگم حق ایران حق کردنه، این یعنی مجازه، به حق یعنی مجازه، داره این کار انجام میده، مجوز داره به حق، اونجا به این معناست. خلافی انجام میده زاره، ولی مجوز داره، چون مجوز داره این خلاف نیست. به واقع دروغی میگه مجوز داره، این دیگه خلاف نیست. این دروغ با مجوز غیر از حق ایران حق کردنه. اینجا فرض میکنه اصلا یه حقی در صاحبه، پس شما این رو تضییع کنید، اونجا لازم نیست حقی باشه، این معنا رو با اون خلط نشه، اونم میتونید کنار اینا بذارید، اما مال استقلالیت دیگه نیست، اون مال مشیر بودنه. این در فرض استقلالیت الان کسی بخواد معنا کنه این ظلم رو، چند تا احتمال میتونه درش بده. یکی همین عدم تساویه، یکی حق رو ناحق کردن حقه، یکی تخلف از قانونه.
حالا این چی شد؟ جمع نشد.
این معانی رو فقط دارم میگم، معانی ظلم الان دارم میگم، بعد تو برم وارد بشم.
یعنی ظلم اون مورد غیر مجازشه.
بله دیگه،
قتل غیر مجاز، طبق
اونجا ظلم اون غیر مجازش بود، اینجا حق را ناحق کردنه، تضییع حقه. یا فرض کنید که عدم تقسیم تساوی مساویه، اینطوریه. یکی دیگه تعدی از قانون رو میگن ظلم. الان قانون میخواد مطابق واقع باشه، مثل قانون حق الهی بخواد باشه، یا قانون مندروردی بشری باشه، به هر حال این یه دولت لائیکی است، قوانین گذشته برای حفظ نظام اجتماعیشون، این قوانین را اگه شما یه تخلف کنی ازشون میگن ظلم کردی، الان به خودت ظلم کردی، به جامعه ظلم کردی، به مقنن ظلم کردی، همه اینا هست.
این حتما حقوقدان‌های اینطور
مدعا، بله؟
کردن.
بله خیلی اینطور، نه فقط حقوقدان، فقهای ما هم بعضی ها. الان میگم مثلا فرض کنید که محقق اردبیلی رضوان الله علیه، بعدا مراجعه کنید، میگه المراد بالظلم التعدی عن الحد الشرعی، التعدی عن الحد الشرعی الذي قبح عقلا و نقلا، یقبح یا یقبح یا قبح، الان من نمیدونم مراجعه کنید چیه. بله المراد بالظلم التعدی عن الحد الشرعی، تتمه داره البته، شما اون پیدا کنید. یا مثلا آقای فاضل، فاضل لنکرانی اونجا داره، و ظلم داره عبارت را نه ببخشید آقای فاضل نه چی بود آقای فاضل نه همین آقای محقق اردبیلیه، کسی که الان من دیدم اینطوری معنا کرده، حقوقدان ها ممکنه به قول شما همینطور معنا کردن، اما الان این بزرگوار اینطوری معنا کرده و شاید اونها هم این خلاصه سابقه بر این حاضریشون زمان صفویه بود، اینطور الان چیز جدیدی نیست. خلاصه اینم یک معنا. یه معنای دیگه ظلم وضع و شیء فی غیر موضعه، که در منطق و کلام و اینا میخونید در مقابل وضع و شیء فی موضعه که عدل باشه، اینو گفته، اینم یک معنا. یه معنا هم به نظر من میاد که الان بعدا میخوام بیشتر روش بحث کنم، ظلم این که بیایم تناسب ها رو در نظر نگیریم، اینو میگیم ظلم کردیم. مثلا به این آقا الان استعداد 100 درجه استعداد دادیم، به اون آقا 50 درجه استعداد دادیم، اگه من بخوام متناسب با داد بازدهی که ازش میخوام متناسب با اون داده ها نباشه، من به اون ظلم کردم. به این میگم 50 تا دادم، به اونم میگم 100 تا دادم، از هر دو 50 تا بخوام، این نمیشه. باید متناسب با این که من دادم 100 تا، اگه دادم متناسب با 100 تا باید ازش بخوام، اگه به اون 50 تا دادم متناسب با 50 تا ازش بخوام، ولی تکلیف ملایطاق میشه از این که 50 تا بهش دادم 100 تا ازش بخوام، این که نمیشه که 100 درجه، نه باید تناسب رعایت بشه. میگی بابا به اندازه که من دادی از من بخوا،
تکلیف مساویت استعدادهای مختلف،
احسن، متناسب با داده هاست. خلاصه استعداد نعمی که خدا داده ما، اصلا خدا مبنای عقاب و ثواب اخروی بر همینه دیگه، که میگه اینقدر بد دادم چرا امیر مامی میشه میزان لعمار، چون اون بگه من مثل من بشه داده که نداد، اون یه طور دیگه بهش داده. اما تناسب میگه این 100 تا دادم به اندازه 100 تاشم اور، به تو 2 تا دادم، 1000م یکی هم نیوردی، 1000م یکی هم نیورد، هرچی وردی که از کولا برد. اینطوریه، این تناسب ها مراعات میشه اینجا در قیامت. به زن مثلا فرض کنید اینقدر داده، اینو تحت اطاعت مرد قرار داده، قیوم کرده مرد رو بر این، ولی از اون میگه ای کمتر بدادم، کمتر رو ازش میخواد، از مرد بیشتر دادم بیشتر میخواد. این تناسب ها اینطور نیست که به یه اندازه از اینا بخواد، چون یه اندازه نداده.
مثلا این منو اخص سر ظلم نیست، مثلا تهمت رو ظلم میدونی شما این چطور تحجید میشه در تهمت؟
تهمت چیه؟
مثلا تهمت ظلم، تهمت تو ظلم هم مثلا بیبت تو ظلم
بله
اینو قبول داریم دیگه، پس این معنا چطور تحجید میشه؟ خب یعنی این معنا در خصوص خصوص مثلا محرمات شرعیه، توجیه محرمات شرعیه معنای خوبیه، اما در ظلم به معنای عام خودش مطلق خودش
اونجا میگه اگه شما ظلم را گفتید هم ظلم به نفس هست، تحمیم دادید، یه هم ظلم به خداست. یظلم ما فوقه در عبارت دعاوی نداره، ولی همینطور بگیم ظلم به خدای خورده استبعاد میکنه انسان، اما بدون عبارتی که وارد شده یظلم ما فوقه، خب اینجا من نسبت به خدا دارم ظلم میکنم با همون تهمت و اینا، به نفس خودم دارم ظلم میکنم.
بله نسبت به خدا این تناسب داده،
اگر اینطور دیدی میبینیم دیگه چقدر بد دادیم که تو داری این کارو میکنی.
نه من اگه به خدا ظلم میکنم این چیکار میکنم؟ یعنی عدم لحاظ تناسب خدا رو دارم میکنم.
نه. نه خودم را ببینم چقدر بهم دادم، همه اینا رو ببینم، او رو ببینم، نه چیزایی که از من دادن به من دادن ببینم، خواسته ای که در مقابل از من خواستن، یکیش هم همینه که تهمت نزنم، اینو ببینم، اینو خواستی بره جلسه بعد بیشتر توضیح میدم. اگه وسیع ببینیم لازم نیست همه اینا بده، مگه تساوی در تقسیم تو همه میاد؟ فردا میخوام اینا رو بررسی کنم از هفت معنا رو، نشود الان تمامش کنم، الان فقط دارم احتمالات میگم، حدود و سقور این چقدره، چقدر میگیره، به ساعتش چقدره، این باشه درسی فرق. اللهم صل علی
محمد. جلسه بعد آخرین جلسه است
برای این بحث. من منام بر همین بوده، این که بسیدی به خودتون داره، اگر بخواید تمام بشه تقریبا 3 جلسه با این کار داره، بخواییم 3 جلسه غیرش فردا، اگر بخواییم اکتفا کنیم به همینجا این تمامه، ولی بحث بعد چیزی که داریم بحث تزاحمات میمونه که مؤثره در اینجاست که این وقتا